أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سال جدید شمسی رو خدمت دوستان عزیز عرض تبریک دارم. انشاءالله که خداوند متعال ما رو موفق بکنه از این عمری که در اختیار ما نهاده است به بهترین وجه استفاده کنیم و آخرین سال حسرت ایامی که بر ما گذشته است رو نخوریم انشاءالله. جلساتی به عنوان حد فاصل اون قسمتی که در آخر سال 96 تدریس کردیم تا قسمتی که الان میخوایم شروع به تدریس بکنیم، از آرشیو سنوات قبل روی کانال بارگذاری کردیم. نمیدونم دوستان گوش دادند یا ندادند. اگه ندادند حتما گوش بدند. هرحال فرصت ما خیلی کمه برای اینکه قسمتی از کتابتون تمام بکنیم تا انتهای سال. لذا حتما باید دوستان یه مقداری مایه بیشتر بذارن، خصوصا تو این مدت باقی مانده بیشتر باید زحمت بکشید، بیشتر باید کار بکنید که عقب نمونیم انشاءالله. بحث ما در این جلسه از بقیه امور مهمتون لا بأس بالاشارت الیها از این قسمت شروع میشه. بقیه امور مهمه لا بأس بالاشارت الیها. ایشون بعد از اینکه مبحث براءت رو ذکر کرد، میاد تنبیهاتی رو برای براءت ذکر میکنه. این در واقع تنبیهات مبحث براءت. اولین تنبیهی که ایشون ذکر میکنه مربوط میشه به یک شرطی که جریان براءت دارد و اون فقدان اصل موضوعی است. فقدان اصل موضوعی. اصل براءت جاری است به شرط اینکه کار رو یک اصل موضوعی خراب نکنه. این اولین مبحثی است که ایشون ذکر میکنه. برای اینکه مبحث روشن بشه چند تا مقدمه بگم خوبه. مقدمه اول، رفقا، اصل موضوعی در اینجا عبارت است از هر اصلی که نسبت به اصل دیگر حاکم یا وارد است. حاکم یا وارد. تفاوت اینها در وقت خودش انشاءالله یا دانسته اید یا خواهید دانست نهایت. بنابراین رفقا، اصل موضوعی عبارت است از هر اصلی که در قیاس با اصل دیگر یا بالحکومه یا بالورود مقدمه. به این معنا که اون اصل دیگر مجال جریان پیدا نمی کند با وجود این اصل، که حالا در بحث‌های آتی بیشتر توضیح خواهیم داد. ان شاء الله مثالی که خواهیم زد و روش مفصل بحث خواهیم کرد اینه که اگر مثلا شما گوشتی رو از یک حیوان مذبوح در اختیار داشته باشید، آیا این گوشت پاکه؟ آیا این گوشت حلاله؟ میشه اصالت و طهارت و الحلیه جاری کرد؟ ها، کل شیء لکه طاهر، پس بگیم پاک. کلوشن لکه حلال، بگیم پس حلال است. دومی شما اصل براءت به تعبیر. آیا میشه اینجور بحث رو ختم به خیر کرد؟ بعد خورد این گوشت رو، کباب کرد مثلا. پاسخ منفیه. چرا؟ چون یک اصل موضوعی اینجا وجود داره که کار رو خراب میکنه. اصل عدم تزکیه. شمایی که با این گوشت مشکوک و تزکیه مواجهید نمیتونید به استناد اصالت و طهارت و الحلیه بگید پاک است و حلال، بلکه به واسطه اصل موضوعی استصحاب عدم تزکیه باید بگید نجس است و حرام. مقتضای کار اینه، تو بحثش مفصل میاد، شقوق داره، فقط برای آشنایی عرض کردم، پس حواستون جمع باشه. این اصل وارد یا حاکم رو بهش میگیم موضوعی، از این جهت که موضوع سازه، از این جهت که موضوع سازه، مثل همون استصحاب عدم تزکیه که اثبات میکنه این شی غیر مزکاست، غیر مزکا حکم نیست، از سنخ چیه؟ موضوع. در مقابل این اصل موضوعی یک اصل حکمی هست، در مثال ما میشه همون نجاست یا حرمت. وقتی که اثبات شد یک شیء مزکا نیست، یعنی چیه؟ نجسه، یعنی چیه؟ حرام. روشن دیگه انشاءالله واضح مطلب. علت این که این شده حکمی در قیاس با اون موضوعی اینه که اون استصحاب موضوعی، اون اصل موضوعی در حقیقت موضوعه، موضوعه. این اصل حکمی یا استصحاب حکمی رو نفی میکنه، موضوعش رو نفی میکنه، موضوعش رو برمیداره. حالا یا حقیقتن برمیداره که میشه ورود، یا تعبدن برمیداره میشه چی؟ میشه حکومت. ببینید وقتی شما استصحاب عدم تزکیه بکنید، استصحاب عدم تزکیه، با این استصحاب عدم تزکیه در حقیقت شما دیگه شکی در حرمت و حلیت این گوشت ندارید، این شکی شما برداشته میشه. شک در حلیت موضوع چیه؟ اصل براءت دیگه. این شک شما در حلیت در واقع موضوع براءته. این شک شما یا حقیقتاً برداشته میشه، شکی که موضوع براءته، اینجا کار به چی میکشه؟ ورود. یا تعبدن برداشته میشه، اینجا کار به چی میکشه؟ حکومت. این بحثش رو در وقت خودش انشاءالله خواهیم دانست، فعلا فقط بشنوید. پس اصل موضوعی که اینجا محل بحث ماست، اصلی است که در قیاس با اصل دیگر یا حاکم است یا وارد است. یعنی یا موضوع اصل دیگر را حقیقتاً برمی‌داره وارد، یا تعبداً برمی‌داره میشه چی؟ حاکم. مثل استصحاب عدم تزکیه که دیگه اصلا شکی در حلیت و حرمت گوشت نمیذاره، تو بخواد اصل براءت به عنوان اصل حکمی جاری بشه. براءت نفی حکم دیگه، اصل حکمی است، نفی حرمت میکنه، اثبات اباحه و حلیت میکنه. مقدمه دوم رفقا ببینید، اصل موضوعی که مقدمه بر اصل دیگه است، گاهی اوقات با اون اصل دیگری که برش حکومت داره یا وارده توافق در نتیجه دارد، توافق در معدا داره، گاه تخالف در معدا و نتیجه داره، تفاوت در معدا و نتیجه. ببینید رفقا، ببینید الان یه مایعی در برابر من هست، نمیدونم این مایع خمر یا خله، شراب است یا سرکه است. اصل براءت چی میگه؟ میگه بخور، تو که شک در حرمتش داری براءت جاری کن، بخور. خب اما خب نمیتونی شما به سمت اصل براءت برید. چرا؟ چون یک اصل موضوعی در میان هست. این اصل موضوعی رفقا به دو شکل در این مثال قابل ترسیمه. اگر حالت سابقه این مایه مشکوک خلیت بود، یعنی سرکه بود، من شک کردم آیا با کارهایی که روش انجام شده خمر شده یا خمر نشده، شک کردم. اینجا استصحاب چی جاریه؟ خلیت. قبلا سرکه بود، الان شک میکنی خمر شد یا نه، استصحاب چی میکنی؟ بگی خلیت، سرکه بوده. اینجا رفقا استصحاب خلیت یک استصحاب موضوعیه، موضوع سازه، شما اثبات میکنه که این چیه؟ خله. این با اون اصل براءتی که استصحاب حکمیست، استصحاب حکمیست از حیث نتیجه و معدا یکسانه، هر دو میگن بخور. استصحاب خلیت میگه چی؟ میگه خله بخور. اصل براءت میگه چی؟ میگه کل شئ لکه حلال، نوش جونت بخور. وفع مالا یعلم. به همین سادگی. این یک. گاهی اوقات رفقا اصل موضوعی ما در نتیجه، در معدا با اصل حکمی ما تفاوت دارد، تفاوت داره. تو مثال میشه اینجور ترسیم کرد که این مایه قبلا خمر بود، یه کارهایی کردیم بشه خل، بشه سرکه. حالا شک میکنیم سرکه شد یا نه، استصحاب چی میتونیم بکنیم؟ خمریت. این میگه چی؟ میگه نخور. با اینی که اصل براءت میگه چی؟ میگه بخور. اصل موضوعی استصحاب خمریت میگه نخور، اصل براءت میگه بخور. پس اصل موضوعی گاه با اصل حکمی، اصل موضوعی با اصل حکمی گاه از حیث نتیجه مساویند، موافقند، گاه مخالفند. ایشون فرمایند که در تمام حالات اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه، اصل حکمی جاش رو به اصل موضوعی میده در تمام حالات. چه میخواد این اصل موضوعی با اصل حکمی در نتیجه و معدا یکسان باشه، چه میخواد یکسان نباشه. یعنی اصلا شما وقتی با یک مایعی که حالت سابقه ملحوظه دارد مواجه میشید، حق ندارید اصل براءت جاری کنید. حق ندارید. چرا؟ چرا حق ندارید؟ چون اصل موضوعی وسط هست. حالا چه میخواد استصحاب خمریت باشه، چه میخواد استصحاب خلیت باشه. خب مطلبی که ایشون اینجا فعلا فرمودند، یکی میشه گفت دورنمایی است از یک بحث تحقیقی که در خاتمه استصحاب انشاءالله خواهد آمد، اونجا ذکر خواهد شد، یک بحث تحقیقی مفصله که انشاءالله در وقت خودش در خاتمه استصحاب بیان خواهیم کرد. اونی که فعلا دوستان من باید بدانن اینه که اصل براءت و با وجود اصل موضوعی مجالی برای جریان نیست. بخونیم. بقیه امور مهمتون، تنبیهات بحث براءتی که لا بأس بالاشارت به این امور مهمه. الاول، اولش چیه؟ این که جریان براءت مشروط به عدم وجود اصل موضوعی است. اشتراط و اصالت البراءت به عدم وجود اصل موضوعی. این تیتر تنبیه اول. انهو شنچنین است. انما تجری اصالت البراءت شرعن، حدیث رفع مثلا و عقلا قاعده قبح عقاب بلا بیان دو جور دلیل داره، دلیل شرعی دلیل عقلی. فی ما لم یکن هناک اصل موضوعیون، اونجایی که نباشد اصل موضوعی. گفتم قبلا اصل موضوعی این چی؟ یعنی اصلی که در قیاس با اصل دیگه نقش رافع موضوع رو ایفا میکنه، رافع موضوع. موضوع هر اصلی شکه، هرگاه یک اصل شک موضوع اصل دیگر را بردارد میشه اصل موضوعی در قیاس با اون. حالا یا میخواد حقیقتا برداره که بشه وارد، یا تعبدن که بشه حاکم. مطلقا در جاییست که اصل موضوعی مطلقا نباشه، مطلقا قید لم یکنه، هرگز نباشه. مرحوم آخون معمولا طاقت نمیاره، خودش بعد توضیح میده. ولو توضیح مطلق است، ولو کان این اصل موضوعی موافقا لاصالت الورائه. فکر نکنی که مثلا اگر اصل موضوع ما موافق بود پس بگیم اصل برات جو فرق نمیکنه یکی دیگه، نه نه، حساب حسابه. پای اصل موضوعی بیاد، چه استصحاب خلیتی باشد که موافق با اصل براعته، چه استصحاب خمریتی که مخالف با اصل براعته، پای اصل موضوعی بیاد، اینجاست که دیگر نام اصل حکمی نخواهد درخشید. خب فَإِنَّهُ شَنْچَنِينَ است مَعَهُ، ها رو بزن، مع وجود اصل موضوعی، ها به اصل موضوعی بالا برمیگرده، با وجود اصل موضوعی لا مجال، بنویس یعنی لا شک، لا موضوع، لچی؟ للبراءت اصلا، اصلا دیگه موضوعی برای براءت نمیمونه، واسه همین میگی موضوعیه. لورود اصل موضوعی علیها بر چی رفقا؟ براءت. البته این دیدگاهی که ایشون انتخاب کرده دیگه، دیدگاهی است که مختار ایشونه. بله، ایشون عقیدش ورود کما یعتی تحقیق و خودشم میگه فی خاتمت الاستصحاب انشاءالله تعالی، بحثش اونجا میاد. اما خب دیگران مشهور اصولیون قائلن به این که اینجا حکومته نه ورود. شما وقتی که استصحاب میکنید عدم تزکیه را، تعبدن دیگر شکی در حرمت ندارید. کنید تکلیف این گوشت معلوم میشه که حرام است، گوین که من یقین به حرمت دارم، اما واقعا که یقین ندارم، همچنان شک سر جاشه. به هر حال اصل رافع شک من که نیست که. متو مرحوم آخوند و ادعی قائلن که قضیه از باب چیه؟ وروده. ببینید بخوام بحث اونجا تصلا وقت گرفته بشه، وقت حد اشاره که شما چون پرسیدید برای اینکه اغنا بشید، اینا معتقدن که این حالا بحث رو بریم روی قبح عقاب بلا بیان. این بیانی که موضوع براءت عقلیه است، عدم بیان مطلق، اما از بیان حکم واقعی و بیان حکم ظاهری. درست شد؟ بیانه استصحاب عدم تزکیه بیان حکم ظاهریه. پس حقیقتا موضوع قاعده قبح به واسطش منتفی میشه دیگه، عدم البیان نیست، بیان هست که چی باشه؟ استصحاب عدم تزکیه. اینم حالا دیگه در حدی که اینجا وقت گرفته نشه. از این لحظه به بعد تا سر اثانی ایشون بحث رو میبره رو همین قصه تزکیه. یه بحثیست که شکل فقهی داره و بیشتر تطبیق مباحث چیه؟ اصولیست و الا ماهیت بحث فقهیست و رو مثال هم پیاده میشه. بحثی که گوشتیست که ذبح شده با اون شرایطی که در هنگام تزکیه باید داشته باشه، فر یه اوداج، یعنی که چهار رگ باید قطع بشه. چهار رگ این چی؟ چهار رگ که میگن این چی؟ بلدید؟ اوداج اربعه ودج این رگ، اوداج اربعه این چهار تا رگ، فر یعنی بریدن، برش چهار رگ. دو تا رگ هست که مال قلبه، خون درش میره و میاد، این از این، یعنی خون پمپاژ میکنه از طریق این دو رگ خون رو به مغز. این که خب مشخصه، بحث نداره. یکی هم اون لوله‌ای که باش طعام رو میبله، بهش چی میگن؟ نای. یکی هم هست که محل عبور و مرور هواست، بهش چی میگن؟ مری. پس نای، مری و دو تا رگی که مال قلب مجموعه هم میشه اوداج اربعه. اینو از یه قصاب یاد گرفتم، یه خیلی شما یاد داد. فر یا اوداج کفایت نمی کنه، شروط دیگری هم دارد. حالا خاطرم براتون بگم، یه از یه آقای که مرغ ذبح میکرد، ما بخواستیم حالا یه مرغی باشه، یه خاطر زن باشیم که مثلا با دست ذبح شده، ازش پرسیدم تو احکام ذبح و بلدی؟ گفت بله. گفتم احکامش چیه؟ گفت خب معلومه، فریل اوداج، چطور؟ خب به زبان خودش میگفت. بعد چهارگ رو قطع بکنیم؟ گفتم باریکلا. بعد گفت برو به قبله باشیم؟ گفتم آفرین. بعد گفتش که باید بسم الله بگیم؟ گفتم که خیلی خوبه. بعد گفتش که آهن باید باشه؟ گفتم باریکلا. خلاص یه چیز دیگه هم اضافه کرد، گفتم این یکی واجبی مستحبه. گفت خب همش مستحبه. گفتم نه، خراب کردی، تا الان خیلی قشنگ گفته بودی، من چون خاطر جمع شدم که بلدی، اما همین گفتی همش مستحبه، معلومه خیلی مقید نیستی. حالا این قضیه اینه. خلاصه اینها شروطیست که برای تزکیه باید رعایت بشه. این از این. پس مقدمه اول، تزکیه را شروطیست و آثاری. شروطش همین فرق الاوداجه، این که بالحدیده، این که مستقبل باشه مزکی و الاخر. نتائجی که بر تزکیه مترتب میشه رفقا، گاه فقط طهارت، گاه علاوه بر طهارت حلیت هم مترتب میشه. لابد طولم خوندی دیگه این بحث را یادتون باشه. یه وقتی فقط طهارت رو به دنبال داره، مثل روباه. اگر کسی تزکیه بکنه روباه رو، یعنی سرش رو ببره با همون شرایط ویژه‌ای که بیان کرد، اینجا پوست این روباه براش پاک میشه. قدیم از همین پوست چیزهایی هم درست میکردن، باش بالاخره وسائلی چیزهایی تهیه میشد، گران قیمت هم بود. و اگر بخواد طرف بخوره، حق خوردن نداره. قصه اکل ممنوعه در بحث روباه، چون مأکول اللحم نیست. اما همین تزکیه نسبت به مأکول اللحم، مثل گاو، مثل گوسفند، دو تا خاصیت داره. یک، هم باعث می شود که پاک بشه، از چرمش میشه استفاده کرد، و هم باعث می شود که حلال بشه، می شود خورد. پس تزکیه دو خاصیت داره، در مأکول اللحم باعث طهارت و حلیت میشه، در غیر مأکول اللحم جز در موارد استثناء مثل سگ، مثل خوک، باعث چی میشه؟ طهارت میشه. الان میخوام براتون صور قضیه رو ذکر بکنم به عنوان مقدمه دوم بحثمون. خوب دقت بکنید رفقا، مبحث ما در این کتاب 5 تا صورت داره. همین قصه تزکیه 5 تا صورت داره. مصنف این 5 صورت رو میخواد ذکر بکنه تا بگه کجاها اصل حکمی جاریست، مجال پیدا میکنه اصل براءت، و کجاها اصل حکمی جاری نیست، یعنی اصل موضوعی اجازه جریان نمیده.
برای اینکه این پنج صورت روشن بشه ما اول اینها رو تقسیم میکنیم، یعنی فرض شک و تردید رو تقسیم میکنیم به شبهه حکمیه و موضوعیه، و حکمیه رو سه صورت میکنیم، موضوعیه رو دو صورت، مجموعه همش چند صورت؟ ها؟ پنج صورت. روشن شد؟ الان میخواییم پنج صورت در مسئله بسازیم. خوب دقت بکنیم. این شک شما یا برمیگرده به عالم جعل، عالم جعل حکم. پس شبهه چریختی حکمی است، یا برمیگرده به تحقق خارجی متعلق حکم، به تحقق خارجی موضوع حکم. این چه شبهه میشه؟ موضوعی. ببینید با مثال بگم، یه وقت هست نمیدونید اصلا این حیوان تزکیه پذیر هست یا نه، یعنی با تزکیه گوشتش حلال میشه یا نه. مثل چی؟ مثل شتر مرغ. اصلا نمیدونید شتر مرغ آیا تزکیه به معنای حلیت درش تحقق دارد یا ندارد. این چه شبهه حکمی است. یه وقت از حکم خوب بلدید اما راجب این گوشت خارجی نمیدونید که آیا راجب بهش تزکیه درست اعمال شده یا نه. گوشت گوسفندیست ذبح شده اما نمیدونید آیا اوداج اربعش بریده شده یا نه، بالحدید بوده یا نه، مستقبل القبله بوده یا نه. اینا چیزهایی است که به هر حال باعث شک و تردید شما شده. این چه شبهه‌ای میشه؟ موضوعی میشه. پس یه وقت هست اصلا نمیدونی حکم حلیت رفته روی گوشت شتر مرغ یا نه، جعل شده یا نه، شبهه حکمیه. یه وقت هست که میدونی گوسفند حلاله، حکمی که روش جعل شده حلیته، اما نمیدونی آیا موضوع یعنی مزکا در خارج نسبت به این گوشت صدق میکنه یا صدق نمیکنه. شبهه چی میشه؟ موضوعی. حالا اگر شبهه حکمیه باشه، رفقا شبهه حکمیه سه صورت داره. یک، گاهی اوقات شک میکنید در اصل قابلیت حیوان، برای تزکیه. شک میکنید که آیا اصلا این حیوان قابلیت تزکیه دارد یا ندارد. این از این. این یک نوع شک. مثل چی؟ حیوانی متولد شده، مادرش سگه، پدرش گوسفنده. میشه؟ حالا انشالله که بشه. این حیوان نه اسم سگ برای صدق میکنه نه اسم گوسفند، هیچ اسمی برای صادق نیست. خب آیا این واقعا تزکیه میپذیره؟ اگه سگ باشه که قابل تزکیه نیست، اگر گوسفند باشه قابل تزکیه هست. اصل قابلیت این حیوان برای تزکیه محل شک و تردید. این از این. خوب دقت بفرمایید. یه وقت هست رفقا این شک شما در مقدار قابلیت برای تزکیه است. میدونید که قابل تزکیه هست اما نمیدونید که این حد اقلی است یا حد اکثری. حد اقلی فقط در حد چیه؟ طهارت. حد اکثری شامل حلیت هم میشود. اینو شک دارید، میدونید قابل تزکیه هست اما نمیدونید تا چه حدی قابل تزکیه است. فقط در حد اینکه پاک بشه یا در حد اینکه حلال بشه. مثل همین شک در شتر مرغ. میدونم که اگر اینو تزکیه کنم پاکه، اما یا حلال هست یا حلال نیست. یا جبه ارنب مثلا تزکیه کنم پاکه، اما یا حلال هست یا حلال نیست، محل شک. یه وقت هست و فقا شک شما بر میگرده به چی؟ به وجود مانع، وجود مانع از تزکیه. شک در قابلیت که مقتضی بود نیست، شک در وجود چیه؟ مانع. جلل یعنی چی؟ جلل، جلب چیزی است و جلل ای جلل بطه یکی که رفت جلاله که میگن این چی؟ حیوان نجاست خار میگن جلاله. جلل این نجاست خاری. حتی هم که دوستان را سکوت کردن شاید حقم بشه بهشون داد، چون جلل در لغت به این معنا نیمده، اما خب در کلمات علما چرا میگن جلل به معنای چیه؟ نجاست خاری. اگر یک مرغی باشه نجاست خورده باشه، شک میکنیم آیا این جلل، این نجاست خاری مانع تزکیه هست یا خیر؟ محل شک دیگه. حتی خب مشهور میگن مانع هست، باید استبراء بشه حیوان، حالا بحثش مطرحه در کتاب الاطعمه والاشربه، جاش اینجا نیست. خب اینجا باز شک ما در چی شد؟ بفرمایید. در مانع شد. خب حالا تا الان چند تا خوندیم رفقا؟ سه تا. کتاب باز بکنید بتونید نشون بدم این سه تا شبه حکمیهی که گفتم رو. این فلا تجری مثلا اصالت الاباحت فی حیوان، دیدید؟ این میشه یک شبهه حکمیه قسم اول، اصل قابلیت شی برای تزکیه مشکوک، اصلا تزکیه پذیر هست یا نه. بیاد پایین تر، نعم لو علم به قبوله تزکیته و شک فل حلیته. دیدی نعمو؟ نمیشه شبهه حکمیه دو. شبهه حکمیه دو اونجاست که میدونی قبول تزکیه میکنه، اما نمیدونی این تزکیه اثرش فقط طهارت یا حلیت هم هست. بیا پایین تر، حاز ازالم یکن هنا که اصل موضوعی آخرو. دیدی؟ حاز ازالم یه سخت بعدش، ازالم یکن هنا که اصل موضوعی آخر، این شبه حکمیه سه میشه. اینجا جاییست که شما شک میکنید آیا مانعی در مقابل تزکیه وجود دارد یا نه. مثل چی؟ مثل جلل. دو تا قسم اشکال جلسه بعد خواهم گفت برای شبهات موضوعی، الان جاشو مشخص بکنی تا بعدا توضیحشو بدم، چون وقت نداریم دیگه، الان به امروز نمیکشه کار. و مما ذکرنا ظهر الحال و فی مشتبهت حلیته. دیدی؟ و مما ذکرنا ظهر الحال و فی مشتبهت حلیته و حرمته. این شبهه موضوعیه یک. کما ان اصالت قبول تزکیت محکمتون میشه چی؟ شبهه موضوعی دو. به نور میشه چهار و پنج. چهار و پنج، یک و دو موضوعی میشه چهار و پنج محله بست. ما در اینجا پنج صورت رو انشاءالله بحث خواهیم کرد، اما صورت اول خوب دقت بفرمایید. شما اصلا نمیدونید آیا این حیوان که متولد از سگ و گوسفنده، دیگه آقا سگی که نگهبان گله است ممکنه وسوسه‌ای شده باشه اتفاقی رخ بده. حالا سگ و گرگ رو پیشنهاد میدنشون، به هر حال گرگ قابل تزکیه است، سگ قابل تزکیه نیست. بسته به سلیقه شماست و خلاقیت و قوه تخیل. عرض بکنم خدمتتون که حالا یک حیوان اینجا هست، نمیشود گفت سگ است، نمیشود گفت گوسفند است. اسم هیچ کدوم لایستوق و علکه، اگه صدق بکنه تکلیف مشخصه. اینو چی کارش کنیم؟ شک میکنیم آیا تزکیه پذیره یا تزکیه ناپذیر است؟ میشود اصالت الحلیه، اصالت الاباحه، اصالت البراءه جاری کرد، اینو ذبحش کرد، سیخ زد مثلا خورد یا نه؟ ایشون فرمودن که نه. حواس جمع باشه، اینجا پای یک اصل موضوعی در میانه به اسم استصحاب و عدم تزکیه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میگیم زمانی که این حیوان در قید حیات بود، نمرده بود، اون تزکیه معتبر روش واقع نشده بود. تزکیه معتبر یعنی چی؟ عبارت است از فری الاوداج در کنار یک سری شروط به اضافه قابلیت حیوان برای تزکیه. یعنی اگر بخوای این تزکیه رو باز بکنی، تزکیه معتبر، توش اینا رو پیدا میکنی: یک فری الاوداج، دو استقبال، سه حدید، چهار عرض بکنم قابلیت برای تزکیه. اینها یک سری شروطی است که باید جمع بشه تا تزکیه معتبر صدق بکنه. تسمیه اینم هست، بسم الله گفتن. خب زمان حیات که تزکیه معتبر قطعا واقع نشده بود، الان که این حیوان مذبوح در مقابل ما، شک میکنیم اون تزکیه معتبر روش پیاده شده یا نه؟ استصحاب میکنیم عدم وقوع تزکیه را. همین که این حیوان برچسب غیر مزکا خورد، محکوم به چی میشه؟ حرمت. دیگه حق خوردن ندارید. این هم از این به همین روشنی. پس اینجا جای اصل براءت نیست. قسم اول تمام. فقط این نکته ایشون در حقیقت اینجا ذکر میکنه که یه نوع میشه گفت تعریض به شیخ انصاری است. یک نوع تعریض به شیخ انصاری. بذار چرخت بخونم خود فاز تطبیقی بشه، بعد به این تعریضه که رسیدم بهتون میگم اشکال چیه که جواب چی باشه. فلا تجری، پس جاری نمی شود. این چندمین فرعه؟ اولی. از چند فرع ما؟ پنجتا. سه تا حکمی، دو تا موضوعی. فلا تجری، جاری نمی شود. اصالت الاباحه، همون اصل براءت. فی حیوان مذبوح، فی حیوان مذبوح مع الشرائط المعتبره، مثلا مع الشرائط المخصوصه. شک، صفت حیوانه، حیوانی که شک شده، فی حلیتهی، چطور شک کردیم؟ مع الشک فی قبوله تزکیته، چون اصلا شک کردیم آیا قابلیت تزکیه دارد یا نه. ضمیر قبولهی به حیوان، از تزکیته مفعول قبول منصوبم هست، مثل همون حیوان متولد از سگ و گوسفند، یا دوستون میگه از گرگ و سگ. فاصالت و عدم تزکیته، این اصال استصحابه، استصحاب عدم وقوع تزکیه، تزکیه معتبر، معتبر عند الشارع. این که استصحاب میکنیم عدم وقوع تزکیه را، آقا این استصحاب را از کی به کی میکنید؟ حالت سابقش کیه؟ نه بنویسیدا، وقت حیات. لاحقش کیه؟ وقت ذبح، وقتی که مذبوح شده. وقتی که زنده بود تزکیه نشده بود؟ تزکیه فری الاوداج میخواد، زنده است. حالا که مذبوح شده شک میکنیم آیا تزکیه معتبرش واقع شده یا نه، استثاب چی میکنیم؟ عدم وقوع تزکیه. اصالت و عدم تزکیه مبتدا تد رجو. حالا شما ضمیرش تأنیث یا تزکیه چجوره؟ می گنجاند حیوان را فی، در اون حیوانی که لم یزکه، تزکیه نشده، لم یزکه میشه استصحاب موضوعی، موضوع دستت میده. و هو این غیر مزکا که موضوعه، موضوع چیه؟ حرام، موضوع حرمته. روشن شد؟ پس این استصحاب عدم تزکیه میگه این دیگه مزکا نیست، پس دیگه شما شکی در حلیت حرمت ندارید که متعبد به چی میشید؟ به حرمت میشید. پس جایی واسه اصل براءت و اباحه اون چیزا نیست، اون وقتی است که شما شک در حلیت و حرمت داشته باش. و هو یعنی غیر مزکا حرامون اجماعا. این کما اذا مات حتف انفه تعریض به شیخ انصاری است. ببینید مرحوم شیخ انصاری مطلبی در کتاب رسائل داره که خلاصش اینه که ایشون می فرماین که میت از نگاه شریعت یعنی غیر مزکا، اصلا معنای عدمی داره. میت یعنی غیر مزکا، یک معنای عدمی داره از نگاه شریعت. هر چیزی یا مزکاست یا اگر نبود بفرمایید میت است. اینو برای چی بگی مرحوم شیخ؟ اشکالی که اینجا وجود داره اینه، حواس ها جمع. بعضی ها میگن که شما نمیتونید استصحاب عدم تزکیه کنید. چرا؟ چون شما با استصحاب عدم تزکیه میخواید اثبات بکنید که این حیوان میت است، و چون میت است پس چیه؟ حرام. موضوع حرمت میت است، اثبات میت بودن هم با استصحاب عدم تزکیه ممکن نیست. چرا؟ گفتیم میگن اصل مثبته، اصل مثبته. میت یعنی کسی که به مرگ طبیعی مرد. من مات به حتف انفه، به مرگ طبیعی مرده باشه میشه چی؟ میشه میته. شما اگر بخواید با استصحاب و عدم تزکیه اثبات بکنید که این به مرگ طبیعی مرده، در واقع آمدید اصل مثبت رو اعمال کردید، چون لازمه ی عدم تزکیه این است که به مرگ طبیعی مرده باش. مرحوم شیخ رحمت الله علیه میگه این اصل مثبت در جایی است که میت معنای وجودی داشته باشه، به معنای مرگ طبیعی باشه، معنای وجودی. اما اصلا میت معناش عدمیه. یعنی چی؟ یعنی غیر مزکا، غیر عدم دیگه، غیر مزکا معناش عدمی. همین که میگیم میت یعنی مزکا ها نیست، وقت موضوع حرمت چیه؟ میت است. یعنی چیه؟ یعنی غیر مزکاست. بابا استصحاب میایم غیر مزکا بودن رو اثبات میکنیم، چیزی دیگه بیشتر از این نمیخوام اثبات بکنیم تا پای اصل مثبت بیاد وسط. همین فقط میخوام غیر مزکا بودن اثبات بکنیم. وقتی شد غیر مزکا محکوم به چی میشه؟ طبق ادله حرمت. کار تمام. به همین سادگی. آخوند رحمت الله علیه میفرماین که شما لازم نیست زحمت بکشید در لغت تصرف کنید، بگید که میته معناش گله گشاده، یعنی غیر مزکا، چه به مرگ طبیعی بمیرد چه ذبح بشه بدون شرایط تزکیه. بلکه اصلا چیزی بهتون بگم، همونطور که میته موضوع حرمت در ادله، غیر مزکا هم موضوع حرمت. بله تو روایات میته میگند، میگن میته رو نخورید حرام است، اما بالاجماع غیر مزکا هم حرام. پس ما لازم نیست بیایم بگیم میته یعنی غیر مزکا، اصلا میته غیر از غیر مزکا باشه، دو چیز مستقل از هم. به بیان دیگر غیر مزکا بشه اعم از میته و غیر میته باش. اونی که مهمه اینه که همونطور که در احادیث میته حرامه، بالاجماع غیر مزکا هم موضوع چیه؟ حرمت. پس همین که ما با استصحاب و عدم تزکیه بتونیم اثبات بکنیم که این حیوان غیر مزکاست، بالاجماع محکوم به چی میشه؟ به حرمت. لازم نیست که استصحاب بکنی عدم تزکیه را، یک، تا اثبات بکنی که این حیوان چیه؟ میته است. دو، تا حکم به چی کنی؟ حرمت. سه، نه، همین که استصحاب کردی عدم تزکیه را، یعنی موضوع حرمت محقق شده، حکم حرمت کن. واضح شد؟ و هو حرامون اجماعن، غیر مزکا حرام است، بفرمایید اجماعن، دلیلش اجماعه. درسته که میته حرام است نسن، اما غیر مزکا حرام است اجماعا. یکی از ادله اربعه اجماع، همین کافی. کما اذا مات، این کما اذا نشون دهنده این است که غیر مزکا لزوما میته نیست. کما اذا مات حتف انفه، بمیرد به مرگ طبیعی، حتف انفه، این کنایه از مرگ طبیعی، یعنی میته، چنانچه میته باش، اونم حرامه. فقط این نسن اون اجماعنه. فلا حاجت، تعریض به کیه؟ شیخ انصاری. الا اثبات ان المیتت تعم، احتیاج نیست که اثبات بکنیم که میته شامل می شود غیر مزکا را شرعن. بگیم میته از نگاه شریعت یعنی غیر مزکا، اصلا میته اندشار عبارت است از مزکا. اینو دست بردن در لغت عربه که بگیم مثلا شاری اصطلاح جدیدی از مثلا میته اراده کرده. بسیار خوب. ضرورتا، چون بدیهی است، لضرورت مفعول لجل است دیگه، چه نیازی نیست؟ کفایت کون غیر المزکا مثل میته، مثل مامات حتف انفه، حکمن. کافیه که این دوتا حکمن یکی باشن. میته به نس حرامه، غیر مزکا بل اجماع حرامه، حکمن یکیه. و ذالک به ان تزکیت انما هی عبارتون ان فرع الاوداج الاربعه مع سایر شرائطها ان خصوصیت فی الحیوان. این کفایت کافی بودن به این توجیه، ذالک علت کفایت، که تزکیه عبارت است از فر یعنی برش بریدن، اوداج جمع ودجه، ودج یعنی رگ، رگهای چهارگانه که توضیح دم از خارج این چی، به اضافه سایر شرایط تزکیه که اینو بیان کردیم، حدید باشه اون آلت بریدن، رو به قبله باشه مزکی و الی آخر. ان خصوصیت فی الحیوان، این ان خصوصیه رو فقایی که از معانی ان تو مغنی ایتون باشه به معنای بعد بود، لترکبن طبقا ان طبق، میگفت این طبقا ان طبق ای حالتن بعد حالتن، این ان رو معنی بعد گرفته بود، شاید این انی که اینجاست معنی بعد باشه، فرع اوداج بشه با شرایط چی رفقا؟ ها، تزکیه بعد خصوصیتن، بالای خصوصیت بنویسید قابلیت تزکیه. بعد از این که خصوصیتی در حیوان باشه، علتی، خصوصیتی که به این خصوصیت یؤثر، اثر میکند اون فری، ضمیر یؤثر به چی برمیگرده؟ فری، فیهه در حیوان، الطهارت وحدها، فقط چه اثری میذاره؟ طهارت. این در جایست که حیوان مأکول اللحم نباشد و جز به موارد استثناء هم مثل سگ و خوک نباشه. در غیر مأکول اللحمی که استثناء نشده اثر فقط طهارت داره، او مال حلیه، یعنی هم پاک میشه و هم حلال میشه. این در مأکول اللحمه. پس خلاصه کلام ایشون میفرماین همین که ما اثبات بکنیم تزکیه نشده، همین که اثبات بکنیم تزکیه نشده کفایت میکنه بگیم حرام است. چرا؟ چون تزکیه عدید آخوند یک امر عرض بکنم خدمتتون که بسیط نیست. از دید آخوند تزکیه مرکب از چیه؟ فریل اوداج به اضافه اون شرایط و خصوصیتی که قابلیت تزکیه محسوب میشه، اینا رو هم میشه تزکیه. هر کدوم از اینها منتفی بشه تزکیه میشه غیر منتفی. نهایتش این است که شما رفقا در این حالت آمدید تعبدن حکم کنید به این که این حیوان قابلیت تزکیه نداره. فری اوداد شده وجدانن، رو به قبله هم بوده دیدم، بسم الله هم گفت شنیدم، آهنم بود لمسش کردم، اما خب قصه این است که قابلیت تزکیهشو با استثناء و عدم تزکیه تعبدن میگیم نیست، پس تزکیه نیست و همین هم کفایت میکنه برای حکم چی؟ حرمت. و السلام علیکم و رحمت الله.